بسم الله الرحمن الرحیم. مرحوم آخوند در آخر بحث صحیح هم یه بحثی رو به نام انها و دخل فی المأمور به مطرح میکنه که در این بحث میخواد انواع دخالت اشیا رو در مأمور به توضیح بده. ما وقتی یه چیز رو با مأمور به مقایسه میکنیم و ببینیم بین اون شی، حالا چه وجودی باشه مثل مثلا رکوع، سجود، وضو، یا عدمی باشه مثل مثلا قهقهه که ترک قهقهه در نماز لازمه، عدمش لازم. وقتی یه چیزی که با نماز یا با عبادت، هر عبادتی، یه ارتباطی داره، وقتی چیزی رو در نظر میگیریم که با مأمور به یا عبادت ارتباطی داره، این انواعی داره. مرحوم آخوند توی این آخر صحیح هم این بحث انواع دخالت رو مطرح میکنه که ما اول حرف آخوند تو کفایه میگیم تموم که شد، بعد حالا در حد یه درس تمهیدی اون حاشیه هایی که مربوط هست، اشکالاتی که به حرف آخوند هست رو هم مطرح میکنیم و یه جنبندی میکنیم، در حد یه جلسه کامل انشالله تموم بشه. مرحوم آخوند در کفایه، اول آخوند در کفایه، این دخالت اشیا رو در مأمور به مجموعاً 5 قسم میکنه، این 5 قسم براش بیان میکنه. یه وقت اون شی جزء مأمور بهه، یه وقت جزء، این جزء واجب و لازم مأمور بهه، این قسم اوله. قسم دوم شرط واجب مأمور بهه. قسم سوم جزء مستحب در مأمور به. قسم چهارم شرط مستحب در مأمور به، یا حالا بهتر بگم غیر الزامی، چون از اون ور کراهت معنی اقل و ثوابن هم داره. پس میشه جزء الزامی، شرط الزامی، جزء غیر الزامی، شرط غیر الزامی، و پنجمین حالت اونی که مأمور به ظرف اوست و اون مظروف در ظرف مأمور به. این هم میشه پنجمی. حالا یکی یکی داره توضیح بدیم. جزء مأمور، جزء الزامی برای مأمور به اونیست که خودش به نحو الزام در مأمور به داخله، به نفسه داخله. مثلا رکوع جزء الزامی مأمور به، سجده جزء الزامی مأمور به، چون خود رکوع و خود سجده در نماز لازم هستن و متعلق امر تمام العمل هست، که این رکوع و سجود جزء العمل و مدلول تزمنی هستن. این رو میگن جزء الزامی. پس جزء الزامی اونیست که مأمور به کله، بعد اینم به صورت تزمنی داخل مأمور به و این الزامی هم هست، هم به کل تعلق گرفته. به اینا میگن جزء الزامی. دسته دوم میشه شرط الزامی که به نفسه داخل مأمور به نیست. فرق جزء و شرط هم دقت کنید، به نفسه داخل مأمور به نیست، ولی همراهی مأمور به با او لازمه. خودش تو مأمور به نیست، منتها همراهی، حالا خودش یا همراهی اثرش یا همراهی لحوقش فرق نمیکنه، او لازم با ما در مأمور به دخیله. به اینا میگن شرط الزامی. مثلا الان وضو، اگر بگید وضو معنای غسلات و مسحات، خود غسلات و مسحات در نماز نیست که، خودش خارجه، ولی همراهی اثر غسلات و مسحات که اون طهارت نفسه، این در نماز لازمه. تعقب نماز با اون اثر لازمه. خب یکی اینا میشن شرط الزامی. فرقش با قبلی معلومه دیگه، رکوع و سجود خودشون لازمن، اونا میشه جزء الزامی که به نفسه داخلن. وضو اینا به نفسه خارج از مأمور بهن، اما اون خصوصیتی که در مأمور به اخذ شده بدون این شرط حاصل نمیشه. حالا چه اون شرط متقدم باشه مثل وضو برای نماز، اگر وضو بنای غسلات و مسحات باشه طهارت سببی، یا مقارن با مأمور به باشه، مثل مثلا ستر عورت برای نماز. ستر عورت خودش جزء اجزا نماز نیست، ولی اون چه که در نماز قرار بیاد باید همراه باشن با ستر عورت. این میشه شرط، شرط مقارن است. یا حتی متأخر از مأمور به باشه، مثل غسل مستحاضه، مستحاضه کثیره برای صحت روزه روز قبل، که حالا بعدا مفصلتر هم تو مقدمه واجب ازش بحث میکنیم. این دوتا قسم، اونی که جزء واجب هست و شرط، جزء لازم هست و شرط لازم هست، اینها رو مسلک صحیحی هر دو دخیل در مسما هستن، چون ارتباطش با صحیحم هم همینجاست. چون صحیحی مسما رو تام الاجزاء و شرایط میدونه، در نتیجه قسم اول که اجزاء لازمه الزامی و قسم دوم که شرط الزامی باشه، اینها رو صحیحی داخل در مسما میدونه، حالا چه مقدم باشه چه مقارن باشه چه لاحق باشه، فرق نمی‌کنه، اینا رو داخل در مسما میدونه. این دو قسم اعمی اینها رو لزوما داخل در مسما نمیدونه، این دو قسم رو، بلکه با اونی که معظم عرفی بشناسد علل اقوا او رو داخل در مسما قرار میده، و اون اجزاء لازم یا شرایط لازمی که تام این قسم اول و دوم باشه، اگه داخل در معظم عرفی باشن که تو مسمان، اگر نباشن دخیل در مسمان نیستن، هرچند دخیل در مراد جدی مولا هستن، در مراد جدی مولا دخیلن، تو مسمان دخیل نیستن. این هم میشه برای اهم. پس از این پنج قسمی که آخون مطرح میکنه، قسم اول و دوم هستن که با مسمان مربوط هستن، رو مسلک خود آخون که صحیحیه، که هر دو اینها، چه قسم اول جزء مأمورون به که به نفسه داخل مأمورون به، و چه قسم دوم که شرط مأمورون به باشه که به نفسه داخل در مأمورون به نیست، ولی مأمورون به مولا همراه با یه خصوصیتیه که این خصوصیت بدون او حاصل نمیشه، که اصلا میگن شرط مأمورون به، که شرط های مأمورون به مقدمه میشن، بله شرط های مأمورون به از مقدمات مأمورون به حساب میشن، حالا از مقدمات عقلی یا از مقدمات شرعی محسوب میشن، و ممکنه متقدم باشن، مقارن باشن یا متأخر. قسم سومی که مرحوم آخون مطرح میکنه جزء غیر الزامی است، مثلا صلوات در رکوع. صلوات در رکوع، ذکر صلوات، این داخل در طبیعت صلاتیه نیست، نه به نفسه داخل در طبیعت صلاتی است مثل رکوع و سجود، و نه اثرش و همراهی طبیعت صلاتی با اون اثر داخل در مأمورون به هست، مثل وضو اینطور هم نیست، یا همراهی با خودش داخل در مأمورون به باشه مثل ستر عورت، این هم نیست، صلوات هیچ کدوم نیست. ولی در این حال اگر در ضمن نماز آورده شود و نماز تحققی که در خارج پیدا می کند، تشخصی که در خارج پیدا می کند همراه با صلوات باشد، اون نماز کمالی پیدا می کنه و فضیلتی پیدا می کنه که بدون اون صلوات اون فضیلت را ندارد. این میشه قسم سوم. پس قسم سوم که جزء استحبابیه، خودش جزء مأمورون به نیست و حتی مقدمه مأمورون به هم نیست، بلکه بگونه است که اگر مأمورون به همراه با او تحقق پیدا کند، مزیتی یا حالا توی مستحبش یا منقصتی توی مکروهش پیدا میکنه که بدون او این مزیت و منقصت را مأمورون به نداشت. توضیح بدم؟ بله. اما توضیح، ببینید توضیح که تا اینجا جزء و الزامی و غیر الزامی که معلومه، الزامی یعنی واجبه، حالا یا وجودش واجبه یا وجودش مانع عدمش واجبه، درست؟ این راجبه الزامی کنه، این که معلومه. میمونه جزء و شرط. جز خودش داخل مأمورون به، شرط خودش تو مأمورون به نیست، خودش خارج از مأمورون به. ولی کن همراه شدن مأمورون به با خود او تو شرط مقارن، یا با اثر او تو شرط متقدم، یا با تعقب او تو شرط متأخر، این لازم. مثلا رکوع سجود خودشون در نماز لازمه، خودشون اصلا جزء نمازن. وقتی میگه نماز از تکبیر تا تسلیم دیگه یکیش هم رکوع سجود، مدلول تزمنی صلاتن. ولی وضو مدلول تزمنی صلات که نیست. اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا رؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا، یعنی از نماز شروع نشدید. پس خودش جزء نماز بگید نیست، خودش خارج از نمازه، یعنی جزء مدلول تزمنی نماز نیست. اما در این حال نماز در صورتی مورد قبول قرار میگیره که به دنبال وضو بیاد. اینم از این شرط های مقارن. مثلا خدمت شما عرض شود مثلا چه میدونم همین ستر العوره، ستر العوره خودش جزء نماز نیست، ولی که همراهی نماز با ستر العوره لازمه. شرط متأخرم مثل اغسال لیلیه برای مستحاضه کثیره که خودش جزء روزه که نیست، مدلول تزمنی روزه که نیست، ولی روزه مطلوب شارعه، حالا یا بنابر صحیحی که میشه مسمای روزه، بنابر اهمی میشه مراد جدی مولا، که بعد از اون روزهی که مستحاضه کثیره گرفته قسلم بیاد. این راجب قسم یک و دو. قسم 3 و 4 غیر الزامی بودن، مستحب بودن، ولی همونم مستحب یا مکروه بودن، غیر الزامی بودن، ولی همون هم دوباره میتونن جز باشن، میتونن شرط باشن. یعنی میشود چیزی داخل در مثلا طبیعی صلات نباشی. یعنی اگر به ما بگن طبیعی صلات چیز، طبیعت صلاتی چیز، ما اون رو نام نمیبریم. ولی اگر اون طبیعت با این خصوصیت محقق بشود، حالا یا با خودش یا با اثرش محقق بشود، این ثوابش و کمالش بیشتر میشود یا کمتر میشود. این میشه قسم 3 و 4. حالا در قسم 3 خودش باشد، خودش تو طبیعت نماز نیست، ولی اگر خودش باشد اون طبیعی صلات فضیلتش بیشتر میشه یا کمتر میشه. در قسم 4 اثرش بوده باشد، همراهی بوده باشد. حالا مثال میزنم، مثلا الان صلوات، صلواتی که در رکوع مستحبه، این خدمت شما عرض شود که میشه قسم 3، این میشه جزء مستحب. حالا صلوات مستحبه، تکرار اذکار، خود یک بار ذکر گفتن جزء واجبه، قسم اوله، ولی تکرار اذکار مستحبه. یه روایت بخونم براتون. محمد ابن الحسن شیخ طوسی به اسناده عن سعد ابن عبدالله، سعد ابن عبدالله اشعری قمی، عن احمد ابن محمد ابن عیسی، باز اشعری قمی که نام فقیه و امامیون ثقه هستند، سند شیخ طوسی به سعد ابن عبدالله هم سند صحیح هست، تو مشیخه تهذیب هست، عن الحسین ابن سعید که میشه حسین ابن سعید اهوازی، صاحب اصولی از اصول اربعمه، صاحب اصله، که اینم فقیه و امامیون ثقه، عن قاسم ابن عروه، عن هشام ابن سالم، سند میشه صحیحه، همه فقیه امامیون ثقه، فقیه هم هستن، قاسم ابن عروه هم ثقه است. بله، قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن تسبیح فی الرکوع و السجود فقال تقول فی الرکوع سبحان ربی العظیم و فی السجود سبحان ربی الاعلا الفریضه من ذلک تسبیحتون و سنت و سلاسون و الفضل فی سبع. درست شد؟ در این روایت، در این روایت صحیح السند که در تهذیب جلد 2 صفحه 76 اومده، خب صحیح السند بود دیگه، خب خود شیخ طوسی از سعد بن عبدالله نقل کرده، سندش هم سند صحیحه، تو مشیخه تهذیب هست. احمد ابن محمد ابن عیسی اشعری قومی اونم ثقه است، حسین بن سعید اهوازی هم که ثقه و جلیل القدر، قاسم بن عروه. البته راجع به قاسم بن عروه یه بحثی هست، حالا که کار به اینجا کشید یه اشاره‌ای بکنم، نمیخواستم اینو بگم، می‌خواستم رد شم، ولی حالا کار کشید اینم بگم. قاسم بن عروه البته اختلافیه خب، ولی علل اقوا ثقه است. وجه وثاقتش چیه؟ قاسم بن عروه اولا با مشایخ ثقات توثیق میشه، چون محمد بن ابی عمیر که یکی از مشایخ ثقاته به اصطلاح فکر من 5 تا اگه اشتباه نکنم چند تا روایت بر بیش از یکی روایت از قاسم بن عروه داره که در همین تهذیب داره که مثلا ابن ابی عمیر ان قاسم بن عروه ان برید، برید ابن معاویه، اینها هست. پس ابن ابی عمر از او روایت داره، خب ابن عمر از مشایخ ثقاته، حتی بزنتی هم ازش یه دونه روایت تو همین تهذیب داره که احمد ابن محمد ابن ابی نصر البزنتی نقل میکنه از قاسم مولا ابن ابی مولا ابی ایوب، که قاسم مولا ابی ایوب همین قاسم بن عروه است، ان عبید ابن زراره. بنابراین از این راه توثیق میشه از راه مشایخ ثقات. راه دیگرم کثرت روایت اجلا، همین حسین بن سعید اهوازی که از اجلا هم هست، خودش 30 تا روایت از این قاسم بن عروه داره که از اجلا. محمد ابن ابی عمیر زیاد خودش 5 تا روایت داره از این، حالا اگه اشتباه نکنم بزنتی ازش روایت داره. خدمت شما عرض شود محمد ابن علی ابن محبوب ازش روایت داره از این قاسم بن عروه. روی این حساب قاسم بن عروه هم از راه مشایخ ثقات توثیق میشه، هم از راه کثرت روایت اجلا و عدم ورود قطعن فی. لذا این روایتی که خوندم روایت صحیح السنده. به هر حال پس متن روایت هم این بود: سألت ابا عبدالله علیه السلام عن تسبیح فی الرکوع و السجود، که این تسبیح در رکوع و سجود گفته میشه چیه؟ فقال تقول فی الرکوع سبحان ربی العظیم و فی السجود سبحان ربی الاعلا الفریضة من ذلک تسبیحه، اونی که واجب از این تسبیحات یه دونه است تسبیحتو، و سنتو ثلاثه ستاش مستحبه، و الفضل فی سبع، کسی هم میخواد به فضیلت کاملش برسه 7 بار به اصطلاح این ذکر رو تکرار کنه، سبحان ربی الاعلا رو در سجده، سبحان ربی العظیم رو در رکوع، واجبش یکی مستحب 3 تا، فضیلتش 7. خب الان واجبش یکی، پس یه سبحان ربی العظیم یه سبحان ربی الاعلا میشه قسم اول، میشه جزء واجب، مدلول تزمنی واجب، مدلول تزمنیه که واجب. اما تکرارش در حد 3 بار یا در حد 7 بار که بشه فضلش، این دیگه جزء واجب حساب نمیشه، این خارج از طبیعی صلاته. اگر شما طبیعی صلات رو بشموری یه سبحان ربی العظیم میگی، یه سبحان ربی الاعلا میگی، 3 تا یا 7 رو تو طبیعی نمیدونی. ولی اگر صلات با 3 سبحان ربی الاعلا با 3 سبحان ربی العظیم تشخص پیدا کنه به قول فیلسوفا، یا به قول شما تحقق پیدا بکنه، این صلات مزیتی و فضیلتی پیدا میکنه که بدون این ذکر نداشت. لذا این 3 سبحان الله میشه قسم سوم. بله این میشه قسم سوم. درست شد آقا جان؟ این راجع به قسم سوم. یه نکته ای رو اینجا باز تذکر بدم، قسم 1 و 3 یعنی جزء واجب، و قسم 3 که جزء غیر واجبه، غیر الزامیه، اینا حتما باید اختیاری باشن. یعنی 1 و 3 نمیشه غیر اختیاری باشن، چون میشه تکلیف به غیر مقدور، چون امر ضمنی تعلق میگیره به اجزا دیگه. لذا حتما اجزا، چه 1ش که جزء واجبه، چه 3ش که جزء مستحب یا مکروه، یعنی جزء غیر واجبه، مکروهش چه اقل و ثوابه، اینا حتما باید اختیاری باشه. ولی قسم 2 و 4 که شرطند، که خودشون خارج از مأمورون به هستن، خودشون چون دیگه امر ضمنی ندارن لازم نیست اختیاری باشن، میتونن غیر اختیاری باشن. مثلا دخول وقت اقم الصلاه لدلوک شمس الی غسق اللیل، دلوک شمس که تحت اختیار من نیست، لذا نمیتونه قسم یک و سه قرار بگیره چون میشه تکلیف به غیر مقدور. اما همراه کردن نمازم با دلوک شمس دست خودمه، دلوک شمس اختیاری من نیست، اما همراه کردن نمازم با دلوک شمس تحت اختیار خودمه، لذا دلوک شمس میشه شرط برای نماز ظهر و چون شرط الزامیه میشه قسم دوم. این هم یه نکته که یک و سه همیشه اختیاریه ولی دو چهار لازم نیست اختیاری باشن، میتونن غیر اختیاری باشن، غیر مقدور باشن، مهم اینه که تقید به اونها، همراه کردن مأمورون به اونها اگر مقارنند یا تقدم اونها بر مأمورون به و همراهی اثرشون اگر متقدمند یا تعقب مأمورون به اونها اگر متأخرن، اون تقیده، حالا چه تعقب باشه چه تقارن باشه چه تقدم باشه، اون تقیده باید اختیاری باشه که هست، ولی خودشون میتونن یه امر غیر اختیاری باشن. اینم حالا گفتید توضیح داشته باشید. مثال بزنم برای قسم چهارم. قسم اول خب یه سبحان ربی الاعلی، یه سبحان ربی العظیم. قسم دوم مثل وضو، ستر عورت، دلوک شمس، اقصال لیلی، اینا قسم دوم. قسم سوم مثل تکرار اذکار، سه تا سبحان ربی الاعلی، هفت سبحان ربی الاعلی، سه تا سبحان ربی العظیم، هفت سبحان ربی العظیم. قسم چهارم که میشه شرط غیر الزامی. شرط غیر الزامی مثل چی؟ بله، مثال قسم چهار رو داشتم میخونم. محمد ابن الحسن شیخ طوسی تو کتاب تهذیب هست جلد 2 صفحه 25 روا از حسین ابن سعید که سندش هم عرض کردم سند صحیح هست، حسین ابن سعید اهوازی امامی یا ثقه، عن فضالت ابن ایوب، فضالت ابن ایوب هم باز فقیه امامیان ثقه، عن موسی بن بکر که میشه موسی بن بکر واسطی که این هم ثقه است منتها واقفیه دیگه، واقفیه و در امام موسی کاظم توقف کرده لذا امامی حساب نمیشه، امامی یعنی اثناعشری، این واقفیه ولی ثقه است. ان زراره که زراره هم که زرارت ابن عین شیبانی است، فقیه امامی ثقه جلیل من اصحاب الاجماع. پس این روایت میشه روایت موثقه به خاطر اینکه فضالت ابن ایوب تو چیز موسی ابن بکر الواسطی تو سندش بود، موسی ابن بکر الواسطی هم واقفی بود، از این جهت روایت موثقه است. خب چی حال متن روایت؟ میگه احب الوقت، قال ابو جعفر، روایت از امام باقره، احب الوقت الالله عز و جل اوله حين يدخل وقت الصلاة فصل الفريضه. احب الوقت، بهترین و محبوب ترین زمان مثل نماز، الالله عز و جل اوله، اول وقت است. احب الوقت الالله اوله، یعنی احب الوقت اول الوقت. هین یدخل وقت الصلاه فصل الفریضه، همین که وقت نماز داخل شد همون موقع نماز تو بخون. فإن لم تفعل، البته حالا اگه اول وقتم نخوندی، فإنک فی وقت منهما حتی تغیب الشمس، اگه اول وقتم نخوندی تو هنوز وقت واسه نماز داری تا وقتی خورشید پنهان بشه. از جا معلوم میشه صحبت سر نماز ظهر و عصر بوده، تا وقتی خورشید غروب بکنه تو هنوز وقت نماز ظهر و عصر باقی. خب حالا این روایت میگه احب الوقت الی الله اول الوقت، اینطوری میگه احب الوقت الی الله عز و جل اوله. حالا اول وقت خودش تحت اختیار من که نیست، این اول وقت دست من نیست، همونطور که خود وقتش هم دست من نیست، همونطور که دلوک شمس دست من نیست، اول دلوک شمس دست من نیست، لذا قسم یک و سه اینا نمیتونن بشن چون قسم یک و سه همیشه اختیاری هست، امر ضمنی دارن. اینها میان تو دو و چار، میان توی شرط. خب خود دلوک شمس شرط الزامیه میشه قسم دو، اما اول وقت این شرط غیر الزامیه، چون میگه احب الوقت الی الله اوله، بعد میگه درست امر میکنه میگه حین یدخل وقت الصلاه فصل الفریضه، اما بعدش میگه فان لم تفعل فانک فی وقت منهما حتی تغیب الشمس، پس معلوم میشه این امر استحبابی بوده. این میشه قسم چهارم، یعنی شرط شرط غیر الزامی میشه. حالا این شرط غیر الزامی میتونه استحبابی باشه مثل همین، میتونه غیر استحبابی باشه اصلا کراهتی باشه مثل صلات فی الحمام که تو اون معنای اقل ثوابنه. اول وقت بخوانی یعنی تشخص صلاته، تحقق صلاته، اول وقت باشه این نماز به خاطر این که تو اول وقت خواندی احب می شود، محبوب می شود، فضیلتش بالا می رود. و بذاری چه می دانم مثلا در حمام بخوانی فضیلتش پایین می آید. اول وقت خیلی فضیلت داره، خیلی فضیلت داره، تو همین باب در تهذیب داره، توی وسائل هم داره که خدمت شما عرض شود که بله در تهذیب داره، در وسائل هم داره، خواستید مراجعه کنید، روایات فراوان در فضیلت اول وقت هست، خیلی فضیلت اول وقت تأکید شده، توجه خلاصه داشته باشید، اهمیت داره، در روایت همین باب هست، تو همین وسائل یک روایت قشنگی الان یاد افتاد، آن امام رضا علیه السلام داره، امام رضا علیه السلام داره که به سعد ابن سعد میگه، تو همین تهذیب هم هست، بله در همین تهذیب جلد 2 صفحه 272 من الان ورق زدم پیداش کردم، در همینجا دارد که محمد ابن الحسن نقل میکنه از احمد ابن محمد، احمد که میشه احمد ابن محمد ابن عیسی اشعری قومی، سند شیخ هم به احمد ابن عیسی اشعری قومی سند صحیح هست، عن البرقی که میشه محمد ابن خالد البرقی که ایشون هم خب امامی ثقه است، حالا ولو نجاشی گفته ضعیف هم بوده ضعیف هم فل حدیث خودش رو تضعیف نکرده، دانش حدیثش رو تضعیف کرده، ازا برقی هم امامی و ثقه میشه، سعد ابن سعد هم که میشه سعد ابن سعد الاشعری که از اصحاب امام رضاست، بعد تو روایت امام رضا میگه یا فلان، به سعد ابن سعد میگه یا فلان، امام رضا بهش میگه فلانی اذا دخل الوقت، وقتی که وقت داخل شد، اذا دخل الوقت فصله، تا وقت داخل شد نماز تو بخون، یا فلان اذا دخل الوقت علیک فصله، ما تا وقت داخل شد نماز تو بخون، چرا فانک لا تدری ما یکون، تو چه میدونی بعدن چه اتفاقی میفته، یا باز در روایت دیگه داره که در حالا دیگه طولانیه بخوام بگم طولانی میشه، در فضیلت اول وقت ما روایت فراوان داریم، مراجعه کنید خواستید ببینید، در تهذیب است، در وسائل است، بالاخره این اول وقت هم میشه قسم چهارم که شرط غیر الزامی میشه. بعد که اینها رو تمام میکنه، این چهار قسم رو مرحوم آخوند میگه و عرض کردم توی چهار قسم، قسم یک و دو بنابر صحیحی که خود آخوندم صحیحیه داخل در مسما میشن، به گونه ای که اگر نباشن از نظر صحیحی اصلا مسما محقق نیست، از نظر اعمی اون مقداری که تو معظم عرفی قرار بگیرن میان تو مسما، بقیه در مراد جدی محسوب میشن، این یک و دو اینجوری بودن، ولی سه و چهار نه، سه و چهار داخل طبیعی صلات نیستن، لذا اگر کسی هم مراعات نکرد، به اصطلاح اگر مراعات نکرد خدمت شما عرض شود به طبیعی صلاتش لطمه وارد نمیشه. یه نکته هم اینجا بگم داشته باشید و اثر این تفکیکه ها، اثر این تفکیکه، حالا اثر اینو گوش بدید، اگر قسم یک و دو مشکل پیدا بکنه، قسم یک و دو مشکل پیدا کنه، اینجا علل قاعده نماز باطله. اگر چرا؟ چون اصلا مسما به هم خورده طبق صحیح، یا اصلا مراد جدی به هم خورده طبق عمی، مگه لا تعاد چیزی بیاد، ولی اگر قسم 3 و 4 مشکل پیدا کنه. اینجا علل قاعده نماز باطل نیست، علل قاعده نماز باطل نیست. دقت کردی؟ حالا توضیح میدم. ببینید، کسی نمازش رو با قصد قربت نخونه، اصل نماز رو، یعنی همون قسم 1 و 2 رو، رکوعش به قصد قربت نباشه، سجدهش به قصد قربت نباشه، توی سجده قصد قربت نداره، تو رکوع قصد قربت نداره، تو وضو قصد قربت نداره، تو 1 و 2 خلاصه قصد قربت نداره، این نماز باطله، چون عبادت قصد قربت میخواد. ولی اگه اصل اون طبیعی نماز، یعنی 1 و 2 با قصد قربت باشه، اما 3 و 4 حالا ریا دلیل خاص داره، ریا جداست، ولی 3 و 4 قصد قربت نداشته باشه، حتی ریایی هم نباشه. مثلا فرض کنید بیرون مسجد هوا سرده، داخل مسجد هوا گرمه، زمستونه، به خاطر اینکه مسجد گرمه میاد تو مسجد نماز میخونه، اصل نمازشو برای خدا داره میخونه ها، اصل نمازشو برای خدا میخونه، اما اینکه میاد تو مسجد قرار میگیره که قسم 4ه، این رو به خاطر گرم بودن مسجد میخونه، هوا گرمه راحت تره، نماز درسته، چون اینا داخل طبیعی صلات کریستن. بله، اگر نماز رو مسجد رو به خاطر ریا بیاد، اونجا نماز باطله، اون به خاطر دلیل خاصه که ریا از دلیل خاص داره که انا خیر و شریکن من عمل لی و لغیری اعطیت و لغیری، من بهترین شریک هستم، کسی کار برام من و غیر من بکنه همش رو میدم به غیر. یا اون روایت دیگر حسین بن سعید اهوازی که یجاء بالعبد یوم القیامه قد صلا فیقال صلیت ابتغاء وجهک، میگه به خاطر رضای تو نماز خوندم، میگن خودتی، بل صلیت لیقال ما احسن صلات و فلان اذهبوا بهی الالنار. این روایات خاص تو ریا هست، ریا حسابش جداست، ولی صرف نظر از ریا که دلیل خاص داره، در سایر موارد اگر قسم 1 و 2 ایراد پیدا بکنه، علل قاعده نماز باطله، عمل عبادی باطله، مگر اینکه دلیل خاصی مثل لاتوات بیاد. ولی قسم 3 و 4 ایراد پیدا بکنه، علل قاعده عمل صحیحه. لذا اگر کسی اون طبیعی صلات را برای خدا میخواند، ولی کن اول وقت خواندن را یا در مسجد خواندن را به خاطر گرم بودن مسجد انتخاب میکند، نه به خاطر ریا و خودنمایی نیست، و گرم نیت تو مسجد نماز میکنه، این نماز صحیحه. ثواب در مسجد بودن رو نمیبره ها، چون برای ثواب باید قصوربت بکنیم، برای مسجد قصوربت نداشته، اما در این حال نمازش درسته، چون اونی که طبیعی مأموران به عقص شده بوده اون رو برای خدا انجام داده. بله، ریا حسابش با بقیه فرق میکنه، اگر کسی اصل نمازش هم برای خدا بخونه ولی به قصد ریا اون رو تو مسجد بخونه، یا تو اول وقت بخونه، یا به قصد ریا به جماعت بخونه، ریا بیاد وسط، خودنمایی بیاد وسط، طبق روایت ریا کلن باطله، اون به خاطر دلیل خاصه، ولی ریا رو بذارید کنار، هرچی غیر ریا بیاد وسط، اگر 1 و 2 باشه، 1 و 2 باشه، علل قاعده عمل باطله، ولی اگر 3 و 4 باشی، علل قاعده نماز درسته. لذا کسی که اصل نمازشو برای خدا میخونی و به قصد ریا البته بیاد تو مسجد یا اول وقت یا با جماعت بخونه، خب نمازش باطله. ولی اگه برای ریا هم نباشه، مثلا مسجد گرم اومده تو مسجد داره نماز میخونه، راحت تره جماعت میخونه، اینجا ولی ثواب اول وقت یا جماعتو نمیبره، اما نمازش صحیحه، چون از قسم 3 و 4 هستن. اینم داشته باشید نکته جالبی. خب این راجع به این 4 قسم. مرحوم آخوند در ادامه عبارت یک قسم 5 رو مطرح میکنه که این معرکه میشه. تا اینجا حرفای آخوند پاکیزه بود، یه دستبندی خوبی بود، آثار عملی هم بر این دستبندی مترتب بود که طبق صحیحی 1 و 2 در مسمن، 3 و 4 خارج از مسمن، طبق اهمی 1 و 2 داخل مراد جدی هستند، 3 و 4 خارج از مراد جدی هستند. لذا اگر 1 و 2 خلل ببینم علل قاعده عمل باطل است، مگر دلیل خاصی مثل لا تعاد بیاد. 3 و 4 خلل ببینن علل قاعده عمل عبادی صحیح است، مگر دلیل خاصی مثل ادله ریا بیاد و ادله بطلان ریا بیاد. اینجا پاکیزه بود. اما میاد یک چیز اینجا اضافه میکنه، قسم پنجمی اضافه میکنه که معروف به قسم ظرفیت. چی میگه آخون؟ اینم بگم و اشکالش هم بگم و دیگه تموم شه این بحث. در قسم آخون یه قسم پنجمی میذاره به نام ظرفیت. در این قسم خود شی در مأمور به عکس نشده، خودش عکس نشده، حتی همراهی اون شی هم در مأمور به عکس نشده، همراهی هم نیست، نه خودش عکس شده که بشه 1 و 2 بشه 1 و 3، نه همراهی و تقیدش عکس شده که بشه 2 و 4، بلکه اون مأمورون به ظرف او قرار میگیره، یعنی او در ظرف مأمورون به مطلوب است و در خارج از ظرف مأمورون به مطلوب نیست. مثل قنوت، این روایت رو دقت کنید، محمد ابن علی ابن الحسین در من لا یحضر روایتم صحیح است، به اسناده ان محمد ابن مسلم که سند شیخ صدوق و محمد مسلم صحیح است، ان ابی جعفر امام باقر علیه السلام انه قال، امام باقر فرمود القنوت فی کل رکعتین فی التطوع و الفریضه، قنوت فی کل من رکعت، در هر رکعت دومی انجام میشه، چه مستحب باشه فی التطوع و الفریضه چه واجب باشه. یعنی نماز میشود ظرف او. شما روایت قنوت رو ببینید، خود عمل قنوت به تنهایی امر نداره، یعنی هرچی ما الان روایت قنوت توی همین وسائل و شیعه و عوام القنوت شما نگاه کنید، عواملی که ما در مورد قنوت داریم و تشویق هایی که بر قنوت داریم، اینها قنوت در ضمن نمازن، در ضمن نمازن، نه خود قنوت. یعنی خود قنوت به خودی خود فضیلت نیست، مثل ذکر صلوات نیست که به خودی خود فضیلت، حالا تو نمازم قرار بگیره فضیلت نماز رو هم بالا میبره، نه، این خود اون قنوت فی حد ذاته فضیلت نیست. اما اگر در مأمورون به انجام بشه، یعنی مأمورون به ظرف او قرار بگیره، اینجاست که فضیلت پیدا میکنه، اینجاست که فضیلت پیدا میکنه، و الا خود قنوت به خودی خودش باشه، نه، این فضیلت محسوب نمیشه، این فرقش باشه. و در این حال داخل طبیعت مأمورون به حساب نمیشه، اینم فرقش با 1 و 2، 1 و 2 داخل طبیعت مأمورون بودن، این خارج از طبیعت مأمورون به. از اون ور خودشم فی حد ذاته فضیلتی نیست، ملاکی ندارد، مثل صلوات نیست، اینم فرقش با 3 میشه. و وقتی که در ظرف مأمورون به انجام بشود، یعنی مأمورون به ظرف او قرار بگیرد، این مطلوب میشود و محبوب عند المولا میشود. پس توی حقیقت مأمورون به نیست، تو طبیعت نیست که 1 و 2 باشه، توی خصوصیت یا تشخص مأمورون به هم نیست که مأمورون به با همراهی او فضیلتی پیدا کنه، بلکه مأمورون به ظرفی می شود که اگر در ظرف مأمورون به انجام بشود مطلوب نفسی و مستحب نفسی می شود، ولی فی حد ذاته فضلی نداره. این رو میذاره قسم پنجم مثل قنوت. روایت میخونم براتون. بله، در روایت اینه، به اصطلاح کلینی نقل میکنه از مرحوم کلینی علی الله مقامه، از محمد ابن اسماعیل، محمد ابن اسماعیل البندقی نیشابوری است که علل امامی که قطعا هست، علل اقوا سقم هست، کسرت روایت اجلا بعد اون ورود قطعا فیه داره. عن الفضل ابن شازان، فضل ابن شازان نیشابوری از اجلا هست. عن ابن ابی عمیر که محمد ابن عمیر زیاد، از محمد ابن ابی عمیر زیاد که از مشایخ ثقات هست. عن عبدالرحمن ابن حجاج که میشه عبدالرحمن ابن حجاج بجلی که فقیه اون امامی اون ثقه. عن ابی عبدالله علیه السلام، امام صادق علیه السلام، قال سألته عن القنوت، سوال کردم از امام صادق علیه السلام راجع به قنوت، سوال کردم از امام صادق علیه السلام راجع به بله قنوت، سوال کردم بعد حضرت گفت فقال فی کل صلات فریضتن و نافله، یعنی سل فی کل صلات، یعنی قنوت در صلات قرار میگیره، در ظرف صلات قرار میگیره، صلات ظرف او میشود. اون موقع این قنوتی که در ظرف صلات قرار میگیره به اصطلاح، یا تو روایتی که میگه اقنط فی کل رکعتین فریضت او نافله قبل الرکوع، در هر دو رکعتی چه فریضه باشد چه نافله باشد قبل از رکوع من نماز میخوام قنوت میگیرم، معلوم میشه قنوتی که امر داره در ظرف نماز، خارج از ظرف نماز قنوت امر نداره، فضیلتی نداره. این رو هم به عنوان قسم پنجم مطرح میکنه. طبیعتا این قسم پنجم هم داخل طبیعی صلات نیست، لذا اگر کسی خللی به او وارد کنه علل قاعده عمل باطل نمیشود، مگر دلیل خاصی مثل ریا بیاد. لذا اگر کسی مثلا قنوت بگیره در قنوت قصد خدا نداشته باشه، یعنی قصد ریا هم نداشته باشه، نمازش باطل نمیشه. بله ریا باشه باطل میشه به خاطر اون ادله خاصه بطلان ریا، ولی داخل طبیعی صلات نیست. این هم قسم پنجمی است که مرحوم آخون مطرح میکنه. عرض بود که ما مشکلی که اینجا داریم اینه که این قسم پنجم چی آخون گفت. این قسم پنجم، یعنی این اشکالی که خیلی هم گفتن، نه اینکه فقط من بگم، این قسم پنجم رو اصلا آخون برای چی مطرح کرد؟ هدفش از طرح این قسم پنجم چی بود؟ این مطلب البته مطلب این مطلب مطلب درستی است که خدمت شما عرض شود قنوت خودش امر ندارد، خودش فضیلتی ندارد، وقتی فضیلت پیدا می کند که در ظرف نماز باشد، ولی مثلا صلوات در رکوع خودش صاحب فضل است، خود صلوات فضیلت دارد، خود تکرار ذکر فضیلت دارد، حالا در نماز باشه فضیلت نماز رو هم بالا بره. این تفاوت بین این دوتا هست، ولی این دهنش میشه قسم پنجم. شما میتونستید همون موارد قسم سوم رو که جزء طبیعی مأمورون به نیستند، ولیکن اگر در مأمورون به بیان فضیلت نماز رو بالا میبرن، همینها رو میتونستید دو قسمش کنید، بگید یکی اونهایی که فی حد ذاته هم فضیلتی دارند، حالا در ضمن نماز هم باشند فضیلت نماز را بالا میبرند، مثل خدمت شما عرض شود مثلا صلوات در نماز یا تکرار اذکار. یکی هم اونهایی که فی حد ذاته فضیلتی ندارند و وقتی فضیلت پیدا میکنند که در ظرف نماز انجام شده مطلوب نفسی میشن، تو به شرطی که نماز ظرف اونها باشد. لزوم این منطقی تر بود تا اینکه شما یه قسم پنجمی بیاید جدا بکنید، اصلا خارج از اون چهار تا رو تمام کنید، بعد بگید ثم انه ربما یکون شیء، اصلا این چه وجهی داشت؟ شما میتونستید همون موارد قسم سوم را دو بخشش بکنید، یک بخشش مثل صلوات در رکوع، یک بخشی هم مثل قنوتی که قبل از رکوع گرفته میشه. بله گفتم قبول داریم که مثلا صلوات در رکوع طبق روایات موجب میشود که فضیلت اون نماز بالاتر بره، صعودش به عرش افزایش پیدا کنه، ولی ما در مورد قنوت این رو تعبیر رو نداریم. داریم که امام میگوید من تو هر نمازی قنوت میخوانم، قنوت سنت واجبه به تعبیر امام رضا، مستحب مؤکد است و ظرف خاصی داره، این فرق هست. ولی این تفاوت تأثیر تو ملاک اقسام که نداره. تقسیم از این جهت بود که وقت داخل طبیعی مأمور به هست که اگر به هم بخورد علل قاعده عمل باطل می شود، جزءا کان او شرطا. و یکی هم داخل طبیعی مأمور به نیست که اگر به هم بخورد علل قاعده عمل باطل نمی شود مگر دلیل خاصی مثل ادله بطلان رو یا بیاد، حالا جزءا او شرطا. خب این قانون، این قسم پنجم شما هم می رفت تو همون قسم سه قرار می گرفت دیگه، این دلیل نداشت جدا بشی. پس قبول داریم، دقت کنید، نگید که آقا صلوات خودش فضیلت داره، قنوت فی حد ذات فضیلت نداره، در ظرف نماز فضیلت پیدا میکنه. این فرق وجود داره، ولی این فرق فارغ نمیشود که ما یه قسم پنجمی هم بیایم اینجا اضافه بکنیم. اون چه که ملاک بود در قسم سه که مطلوب نفسی بود که جزء طبیعت مأمور به نباشد، در اینجا هم هست، این هم مطلوب نفسی است که داخل در طبیعی مأمور به نیست. حالا اگر فرقی دارد با مطلوب های نفسی مثل صلوات، ولو این فرق وجود دارد، ولی این در محل بحث ما منشأ تغییری نیست. لذا به نظر میاد که بهتر بود که مرحوم آخون این تفکیک رو در مورد قسم پنجم انجام نمیداد و قسم سه و پنج رو یکاسه میکرد، بین صلوات در رکوع با قنوت در نماز تفکیکی انجام نمیداد، یکاسش میکرد. این بهتر بود تا این کاری که کرد، چون در ملاک بحث سه و پنج فرقی با هم پیدا نمی کنن، ولو در خارج تفاوتی به این لحاظی که عرض کردم که خودشون مطلوب هستن یا صرف نظر از ظرفشون یا در ظرف نماز در ظرف مأمور به مطلوب پیدا می کنن، ولو این فرق هم دارن، ولی در ملاک بحث دخالت نداشت. لذا بهتر بود که آخوند را اصلا جدا فرض نمی کرد، در ادامه همون قسم سه مطرح می کرد. ثمره ای هم که مطرح بود عرض کردم. والحمدلله رب العالمین، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج.